بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد احسنی، کلاس براءت، ساعت اول، تاریخ 18/7/1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الله سبحانه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأهدر أدلية احتياط بود. چهار طایفه از روایات رو به عنوان ادله داله بر احتیاط مورد استدلال قرار دادن. ایاتون باشه رفقا، طایفه اول روایاتی بود که از قول به غیر علم نهی میکرد. طایفه دوم روایاتی بود که امر به توقف میکرد در شبهات. دسته سوم و طایفه سوم روایاتیه که امر بعد امر به احتیاط میکنه در شبهات. و طایفه چهارم هم که امروز اشاره میکنیم روایاتی است که اصطلاحا بهش میگیم اخبار تسلیس، یعنی سه ام درش بیان شده: امرون و اینطوری بیان شده: امرون بینون رشدو، امرون بینون قیو، امرون مشکل. اینو بعد در دسته سوم که روایات داله بر وجوب احتیاط بود، ما سه تا روایت اصلی داشتیم که مرحوم شیخ هم روی این سه تا روایت بحث میکنه. روایت دیگه خیلی بحث جدی نمیکنه. روایت اول سیه عبدالرحمن ابن حجاج بود که جلسه قبل در موردش مفصل صحبت کردیم و گفتیم که سیه عبدالرحمن ابن حجاج ارتباطی به بحث ما که شبهات حکمیه بعد الفحصه یا ما عدم امکان الفحصه اینجا چیه؟ رفتی به بحث ما روده بحث ما نداری. روایت دوم موثقه عبدالله ابن وزاح بود. برای که یادمون بیاد روایت رو مرور کنیم. انهو ان سلیمان ابن داوود ان عبدالله ابن وزاح قال کتبت الى عبدالصالح یتبار القرص. خورشید قرصش تواری متواری، یعنی مخفیش. و یقبل اللیل، شب رو انداخت. لیل هم این تاریکی، اینجا تاریکی شب رو انداخت. ثم یزید اللیل ارتفاعا، تاریکی شب بالا رفت، ارتفاعش زیاد شد. و تستتر عن الشمس، قوم خورشید هم که از ما مستتره. و ترتفع فوق الجبل حمره، بالای کوه هم که سرخی مشاهده میشه. و یعذن اندن المعذنون، معذنون هم از آن گفتن. و اصلی، نماز بخونی. و افتر، افطار بکنی. مگه ماه رمضان بود؟ حضرت فرمودن که او انتظر، یا صبر کنیم تا حمره‌ای که بالای جبل هست، بالای کوه هست، بره. چیکار کنیم؟ حضرت فرمود ارا لکه انتن زره حتی تذهب الحمره و تأخذ بالحائدت لدینه. نظر من برای تو اینه که صبر بکنی تا عمره و سرخی بره و به امری که موجب نگهبانی و پاسداشت از دینت هست اخذ بکنی. همین تحفظه بالحایتت لدینک اینجا در حقیقت داری قاعده بیان میکنه و داره حضرت مورد بحث رو مصداقی از این قاعده بیان میکنه. نگید که این روایت مورد خاصه و اینها، نه، داره تأخذ بالحائطت بدینه، داره یه قاعده رو بیان میکنه و مورد رو از مصادیق این قاعده تلقی کرد. خب حالا این روایت چجوریه؟ مناقشه ای که مرحوم شیخ میفرماید ذیل این روایت چجوریه؟ مرحوم شیخ اینجا میفرماید که یه چند تا، البته من سه تا نکته مقدماتی اینجا اضافه کردم برای اینکه اینو بیشتر با بحث آشنا بشیم، اینا لازمه. اول نکته مقدماتی اون تحلیل اون وضعیت جویه آسمان هنگام غروبه که اینو بلندی حالا به عنوان یادآوری میگه آقا وقتی که غروب اتفاق میفته شما میبینید آسمان هم سمت مشرق هم سمت مغرب سرخی دیده میشه هنگام غروب. یه مقدار زمانی میگذره سمت مشرق اون سرخی از بین میره، اما سرخی سمت مغرب هنوز باقیه. درسته؟ دقت کردید تا حالا تو آسمون یا نه؟ اول نگاه کنید وقتی خورشید غروب میکنه آسمان هر دو طرفش سرخ، هم سمت مشرق هم سمت مغرب. هرچی زمان میگذره این به قول معروف سمت مغرب سمت مشرق سرخی از بین میره، سمت مغرب یه مقدار زمانی میبره، خیلی بیشتر زمان میبره تا چی بشه؟ تا سرخی از بین بره. این یه تحلیل جزئی از آسمان. بعدم از نظر فقهی اینو اشاره کردیم که عام معیار وجوب نماز و زمان جواز افطار رو استطار قرص میدونن، همون غروب خورشید میدونن، در حالی که مشهور امامیه ذهاب عمره مشرقیه رو ملاک میدونن برای وجوب نماز، برای زمان جواز افطار. خب این از نظر فقه. این نکته سوم نکته مهمیه، نه خیلی مهمه، میخوام دقت داشته باشید. بحث استطار قرصی هم که مطرحه، میگیم ملاک در استطار قرص خورشید غروب خورشید مطابق زمین‌های مسطحه نه مناطق کوهستانی. این نکته مهمیه، توی بحث هم به دردمون می‌خوره. ببینید اگه شما در نظر بگید، میگیم هر وقت خورشید در افق مستطر شد، افقی که افقش باز باشه نه افقی که بسته باشه، یعنی زمین مسطح باشه، دریا کنار دریا رو حساب کن یا یه زمین های دشمانند رو حساب کن که یک زمین مسطحی هست که خیلی فراز و فرود نامتعارف نداره. ملاک اگر هم بگیم استطار قرص، استطار قرص در این زمین مسطحه. در مناطق کوهستانی شما نگاه کنید، اگر در سمت مغرب کوه باشه، حالا سمت مشرق باشه که نه، اگر در سمت مغرب کوهی وجود داشته باشه، خب شما گاهی وقتا یک ساعت دو ساعت هرچی مناطق کوهستانی ارتفاع کوه بالاتر باشه بیشتر میبینید چند ساعت نزدیکیش به اون کوه کوه پایه تر باشه، هر منطقه کوه پایه تر کوه پایه‌ای تر باشه و بیشتر نزدیکی به اون کوه باشه، هرچه میزان ارتفاع کوه بالاتر باشه، اون زمانی که میبینید هوا داره تاریک میشه خیلی وقتا یک ساعت دو ساعت قبل از غروب واقعیه. اینو من خودم دیده، اگر رفته باشه دیده باشید همینه. یه مناطقی که کوهستانی زیاد کوه وجود داره یک ساعت دو ساعت قبل از اذان شما میبینید اصلا تاریک، هواش یه جور انگار شب شد. ملاک این نیست، ملاک اون منطقه نیست، ملاک اینه که قرص خورشید مستتر بشه از سطح هم مسطح افق، نه سطحی که درش کوههایی وجود داره که مانع دید میشه و باعث میشه تصور بشه خورشید غروب کرده. تو بعضی روایات هم هست، مثلا میگه که راوی میگه مثلا خورشید غروب کرده، من رفتم بالای کوه دیدم نه هنوز خورشید هست، مثلا تو این تصویرام هست، یه بحث اونجا هست، حالا نمیخوام وارد بشم. اما این ملاک اینه، اینو داشته باشین به عنوان یه نکته مهم. این سه تا مقدمه رو که دقت کردیم، حالا میخوام با توجه به این سه تا مقدمه بیاین روایت رو معنا کنیم. این روایت چی میگه؟ برای معنا دو تا احتمال اینجا مرحوم شیخ بیان کرد. احتمال اول میگه که آقا ما از نظر فقهی قائل میشیم که در دخول وقت نماز استطار قرص خورشید کافیه. اینو از نظر فقهی میگیم مبناییه، یعنی طبق مبنای عامه و برخی از امامیه، یعنی اون نظر غیر مشهور. به عبارت نخرا اینطوری میتونید تحلیل کنید، میتونید بگید این روایت کلش تقییه. ما الان نمیگیم تقییه، در این روایت رو دو جور میتونیم تصویر بکنیم.
یه جور میتونیم تصویر بکنیم که اساساً اون حکمی که حضرت در این روایت بیان کرده تقییه است. یه تعلیل میتونیم بگیم که اون تعلیل تقییه است. یعنی چی؟ یعنی میگیم که آقا حضرت اومده ملاک رو به خاطر تقییه چی گرفته؟ استطال قرص گرفته. یه وقت میگیم نه، حضرت ملاک رو چی گرفته؟ ذهاب حمره مشتقیه گرفته، استطال قرص نگرفته، اما به خاطر تقییه به احتیاط استدلال کرده، دلیل واقعی رو نفرموده. دو جور میتونید تقییه رو اینجا تصویر کنید. دوباره بگم، یه جور میتونید بگید حضرت از به خاطر تقییه اساساً ملاک دخول وقت نماز رو استطار قرص گرفته، در حالی که امامیه نظرشون ذهاب حمره مشرقی است. احتمال اول میشه. میتونید بگید نه، حضرت ملاک رو چی گرفته؟ ذهاب حمره مشرقیه گرفته، اما به خاطر تقیه دلیل واقعی رو بیان نکرده، به احتیاط استدلال کرده. چرا باید ذهاب عمره مشرقی اتفاق بیفته؟ بخواد که احتیاط کنی، یقین کنی که استدلال اتفاق افتاده و به نحوی در استدلالش حضرت احتیاط کرده، نه در بیان حکم. اینطوری میتونی تحلیل کنی. خب یه بیانه، یه نحوه بیانه. یه سنخ بیانه دیگه چیه؟ سنخ بیانه دیگه اینه، بحث تقیه رو میخواییم بگیم. تقیه لازمه این حرفه، اما حالا خیلی تصریح هم لازم نیستش بکنیم. میتونیم توی تحلیل بکنیم، بگیم آقا در دخول وقت نماز استطار قرص کافیه، ذهاب حمره لازم نیست. مراد از حمره که در اینجا گفته ترتفع فوق الجبل حمره، مراد حمره مشرقیه نیست. میگه آقا بالای کوه حمره‌ایه، احتمالا همون حمره‌ای که سرخی، که همون ابتدای غروب خورشید، که خورشید در حال غروبه در همون سمت مغرب هم ایجاد میشه. بالاخره ما یه حمره‌ای سرخی داریم که در حین غروب خورشید سمت مغرب این سرخی ایجاد میشه و این سرخی باقی است تا که تا یه ساعت تقریبا طول میکشه تا این سرخی کامل از بین بره، که این سرخی که سمت مغرب ایجاد میشه ظاهرا اینطوری که من تو ذهنمه متقدم ایجادش بر سرخی مشه به نظرم. حالا شاید اینو درست نگم دقیق. مراد حمره مشرقیه نیست، به هر حال مراد حمره مشرقیه نیست. خب این یعنی چی؟ مطابق این احتمال معناش چی میشه؟ مطابق این احتمال معناش اینه که مثلا به علت کوهستانی بودن منطقه که زراوی در اون زندگی میکرده، خب این خورشید زودتر از مناطق مسطح از سطح افق پنهان میشده، یه سرخی سمت مغرب حاصل میشده که این موجب تردید بوده که آقا غروب اتفاق افتاده یا نه. راوی هم داره سوال میکنه از شبهه، بگید موضوعیه. یعنی طبق این احتمال شبهه موضوعیه. ملاک مشخصه، ملاک استطار قرصه. سوال راوی هم از این نیست که آقا ملاک در تحقق دخول وقت نماز آیا استطار قرص است یا ذهاب عمره مشرقی است. سوال از این نمیکنه. سوال میکنه آقا استطار قرص مسلم ملاک در دخول وقته، نمیدونم استطار قرص اتفاق افتاد یا نه، یه سرخی هم ایجاد شده که اون سرخی برای من تردیدی ایجاد کرده که شاید استطار قرص اتفاق افتاده باشه. این میشه شبهه موضوعی. تا اینجا نکته دارید بگید رو این رو بعدم بحث پیدا میشه. بله نکته های قاضی، بله شما این روزی تا اینجا که نکته این نیست. پس میگیم مطابق این احتمال شبهه مشرح در روایت شبهه موضوعی هست، اما حالا اینو میخوام بگم در شبهات موضوعی شما خودتون بگید. من نمیدونم الان وقت نماز مغرب شده یا نه، خودتون باشه چیکار میکنه، چه فتوایی ایها المفتون.
من شهید میگم که داخل نشده.
چرا شهید؟ کیه شهید؟ استاد رحمت الله علیه. چرا داخل نشده؟ آیه استصاب آیه حقیقت چیزی هم نوشته. استصاب چی؟ استصاب عدم دخول لعل یا بقای نهار. حالا بستگی داره اون استصابایی که حالا قبول کنیم یا نه. دیگه چی؟ آیه حقیقتا فهموده احسنتم عدم دخول وقت استصاب بکنیم. یه باید اشتغال هم میتونه جاری کنیم. بگه آقا من نماز بخونم تو این زمان، چون شکی در دخول وقت دارم، در این که ذمه‌ام از نماز بری شده شک دارم. اشتغال یقینی استد البراءت الیقینی. باید اشتغالم جاریه.
استاد
نماز
در مصطفی نماز خروبه. از
فرق نمی کنه. وقتی من تو اون زمان مشکوک وقتی نماز بخونم، فرض کن تو اون زمان مشکوک نماز خوندم، شک دارم آیا نمازی که تو این زمان مشکوک خوندم اون نماز واجبی که بر عهده من بود رو امتثال میکنه یا نه؟ شک هم ایجاد میشه، چون شک دارم در دخول وقت. باید اشتغال یقینی مستعدی فراغ یقینیه. تو افطار روزه همون استصابا جاریه. استصابا جاریه. خب پس تو این فرض چی شد؟ شبهه مطرح در روایت شبهه موضوعی است. به علت استصحاب عدم دخول لیل یا استصحاب وجوب ادامه دادن روزه. فهم نمی کنه. بگه آقا تا حالا روزه بودم، شک دارم آیا افطار جایزن، استصحاب بکنه بقای وجوب روزه یا عدم جواز افطار. استصحاب عدم جواز افطار میتونه استصحابها رو با تقریب های متعددی بیان کنی. پس تا زمانی که یقین به غروب حاصل نشه لازمه چیکار کنه؟ احتیاط کنه. درسته صبر لازمه بکنه. قاعده اشتغال هم جاریه، یعنی اگه در این زمان نماز بخونه یقین به براءت ذمه حاصل نمیشه. ما مقتضای قاعده اشتغال هم اینه که صبر بکنه. نتیجه چی میخوایم بگیریم؟ میخوایم نتیجه بگیریم مطابق احتمال اول از روایت نمیشه وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه فقدان نت رو ثابت کرد. چرا؟ چون در موضوع روایت اشتغال یقینی وجود داشت. شک در چی داشتیم؟ شک در براءت ذمه داشتیم. شبهمون هم شبهه موضوعیه بود. استصحابم جاری بود، در حالی که در شبهات تحریمیه که مورد بحث ما این خصوصیات وجود نداره. این که حضرت تو اینجا اومده اینو فرموده برای ما نمیتونه یه قاعده درست بکنه که در تمام موارد احتیاط واجبه. نهایت اینه که در مواردی که با مورد روایت همخوانی داره احتیاط واجبه. کجاها همخوانی داره؟ اونجایی که استصحاب باشه یا اونجایی که قاعده اشتغال جاری باشه، اونجایی که شک در به قول معروف امتثال باشه. تو این موارد ما میتونیم بگیم احتیاط واجبه. این نکته اول.
این نوع چرا
بگیم تو این مورد روایت که حضرت امر به احتیاط کرده این خصوصیات وجود داره. این خصوصیات وقتی تو مورد روایت وجود داره احتمال خصوصیت هم میدیم، احتمال خصوصیت هم میتونیم، نمیتونیم الغا خصوصیت کنیم، نمیتونیم ازش قاعده برداشت کنیم. خب این اولش رو ببینید تا دومیش. میفرماید که اما عن الموثقه صفحه 79 فبه ان ظاهر حال استحباب. این حالا جلوتر هم توضیح میدیم، یه تعبیر اینجایشون فرموده، حالا بیشتر بعدن باش کار داریم. میگه ظاهر این روایت استحباب است. یه پاسخ دیگه ایه که ایشون میگه که توی روایت داره با تعبیر ارالکه آورده. وقتی میگه ارالکه، خب اگه امر واجبی باشه خب برای من یعنی چی؟ امر عمومیه. ارالکه این که اومده نسبت داده، من نظرم در مورد تو اینه، یعنی به یک صورت صیغه امری ماده امری استفاده نکرده. اینجوری نیست که یه ماده امری وجود داشته باشه آقا خود بل احتیاط نگفته که، طوری نیست که از ماده امر استفاده کرده باشه بگی یجب علیک الاحتیاط، از این تعابیر استفاده نکرده. از تعبیر ارالک استفاده کرده که ارالک ظهور در وجود نداره. میشه اتقال ادعا میکنه ظهور در استحباب داره. حتی ظهور در استحبابش خیلی من به نظرم خیلی روشن نیست، اما اینکه ظهور در وجود نداره شاید بشه ادعا کرد که ارالک ظهورش در وجود اثبات نشده. نظر من درباره تو این میتونه ارشاد باشه، حالا بعدا شکل میشه میتونه ارشاد. وز ظاهر همون پاسخ اصلی را داریم بیان میکنیم. وز ظاهر ان مراده علی احتیاط من حیث شبهت الموضوعیه، ظاهر که مراد احتیاط از جهت شبه موضوعیه. چرا؟ لاحتمال عدم استتار قرص، احتمال داره قرص مستتر نشده باشه. این نکته که مهمه، بابا این راوی خودشو کشت، صد بار گفت که آقا تستت را ان نشم، اگه اول نگفت، اولش هم گفتی، اولش هم گفت که یتوار القرص، دو بار تکرار کرد یتوار القرص تستت را ان نشم. یعنی چی احتمال داره قرص مستتر نشده باشه؟ در واقع یعنی چی؟ واقعی مگه داره غیر از افق مسطح؟ افق مسطح، چون ملاک استتار قرص از افق مسطحه، و این که شما در جایی که منطقه کوهستانی باشه قرص مستتر بشه تلازمی با استتار قرص از افق مسطح نداره. این نکته مهمی اینجا باید اضافه کنیم. و کونل خمبت المرتفع امارتن علیها، احتمال داره قرص از افق مسطح مستتر نشده باشه و اون سرخی هم خودش نه تنها شاهد بر استتار نباشه، شاهد بر عدم استتار باشه. اینطوری میتونه بگیم و کونل خمبت المرتفع امارتن علیها، علاوه چی میتونید به عدم استتار بزنید، حالا به قرص باید بزنید، به قرص میزنید. اماره حمره مرتفع اماره بر قرصه، بله اماره بر قرصه، یعنی اماره بر اینه که هنوز قرصه هست، وگرنه اگر شما قرص خورشید مستتر شده بود دیگه سرخی وجود نداشت. این سرخی اماره بشه که هنوز قرص مستتر کامل نشد. خب پس این احتمال داره چی باشه؟ شبهه موضوعیه. لأن ارادت الاحتیاط فی شبهت الحکمیه بعید عن منصب الامام. حالا اینجا اشکالی میکنه که بعدا اینو پاسخ میده، میگه اراده احتیاط در شبهه حکمیه از منصب امام بعیده. یعنی چی؟ یعنی اگر سوال شبهه موضوع شبهه حکمیه بود حضرت نمیگه آقا در شبهات حکمی احتیاط کن، خب شبهه حکمی را حضرت داره جوابشو بده. اصلا وظیفه امام اینه که آقا شبهات حکمیه رو وقتی سوال میشه پاسخشو بده. آقا من نمیدونم حکم مثلا شربتتون چیه، اصلا دیگه احتیاط، آقا حکم شربتتون چیه، حرام، مستحب، واجب، مباح، مکروه چیه؟ پس در مقام پاسخ دهی به پرسش شرعی شارع و امام باید چیکار کنه؟ حکم شرعی رو بیان کنه. اما تو شبهات موضوعیه، تو شبهات موضوعیه که حضرت وظیفه نداره بگه خارجن مثلا خورشید مثلا مستقر شده است یا نه، این وظیفه امام نیست. بیان چی؟ بیان امور خارجیه، اما بیان حکم شرعی وظیفه امامه. حالا حضرت وظیفهش انجام نداده که بگه چه حکمی است، گفته احتیاط کن. این بعیده از منصب امام علی که وظیفه‌اش بیان احکام شرعیه. لانه لا یقرر الجاهل بالحکم علی جهله، چون امام کسی که جهل به حکم داره رو بر جهلش تثبیت نمی‌کنه با حکم به احتیاط، یعنی میگه آقا تو نمی‌خواد حکم یاد بگیری، این که نمیشه. ولا ریب، خب ولا ریب میخواد بگه که حالا اگه شبهه موضوعیه شد، پس شبهه چیه؟ موضوعیه، شبهه حکمیه نیست. ولا ریب ان الانتظار مع الشک فی الاستتار واجبه، شکی نیست که آقا در این شبه موضوعی مورد بعد اگر منتظر بشه در صورتی که شکی در استثار داره، این انتظار واجبه. لأنه سه تا اینجا استدلال برده، مقتضا استصحاب عدم الدین، مقتضای استصحاب عدم الدین، مقتضای اشتغال به صومه. آقا اگه من الان افطار کنم امتثال صوم برام مشکوکه، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی باید سمت کنم. قاعده اشتغال به چی؟ قاعده اشتغال به صلاته، مقتضای قاعده اشتغاله که توی بحث صوم میتونید بحث استصحاب اشتغال هم مطرح کنید. یعنی بگید استصحاب اشتغال نه قاعده اشتغال، چون ما یه قاعده اشتغال داریم یه استصحاب داریم. میتونید بگید استصحاب اشتغال، بگیم آقا تا قبل این لحظه امساک برا من واجب بود، شک دارم هنوز هم امساک واجبه یا نه، استصحاب بکنم بقای وجوب امساک رو. اینطوری هم میتونید بگید
اشتغال
عصر بعدمه، ظاهرش عصر بعدمه. چرا؟ چون بعدش قاعدت الاشتغال ورده، یعنی اینجا میخواد بگه استصحاب الاشتغاله، اینجا قاعدت الاشتغال نیست. ولو استصحاب قاعده اشتغال هم جاریه، من قاعده اشتغال تو سوم هم تغییر کردم، اونا جاریه، اما شیخ حالا بیشتر تکنیک و نگاهش به استصحاب اشتغال بده.
اشتغال به صلات
اینجا اشتغال به صلات اینه که آقا من اگر در این زمانی که شک دارم وقت اذان مغرب شده یا نه نماز بخونم، شک دارم آیا با این نمازم امتثال کردم اون نمازی که برام واجبه یا نه، اشتغال یقینی مستعدی براعت یقینی و فراغ یقینی.
اونجا هم از اشتغال
نه،
من
از
شکس رو اصل اشتغال
دیگه. نه ببینید
مثلا نماز
باشه باشه، شکی در اشتغال شما بعد از این که اشتغال اومد اینطوری بگید، بگم حالا نماز اینطوری بگم، حالا من اینطوری بگم، اینطوری تفسیر بکنم، حالا من نماز خوندم تموم شد، خب شما چیه؟ بالاخره یه وقتی اینطوری بگیم، بالاخره یه زمانی وقت اذان هست دیگه، حالا هر میخواد بخواد، خواهد الان باشه، خواهد 5 دقیقه بعد باشه، خواهد 5 دقیقه قبل باشه، اونش مهم نیست، واقعی داره دیگه، یه واقعی هست، یه زمان واقعی هست که داخل میشه به وقت مغرب. اون زمان واقعی که وقت مغرب داخل شد یقینا ذمه من مشتغل میشه به نماز مغرب. حالا اون یقینا ذمه من به نماز مغرب مشتغل شد، آیا با این نمازی که الان خوندم ذمه‌مو یقین پیدا کردم به براءت و فراغ؟ نه، چون احتمال داره قبل وقت باشه، پس قاعده اشتغال مستدعی فراغ.
نه خب قاعده اشتغال
مستدعی فراغ
یقینی هست،
نماز دیگه
نماز
دیگه بله همین دیگه، بعد نماز دیگه بخونی تمام، پس اون نمازی که خوندی به درد نمیخوره، نمیتونی اکتفا کنی. هم نمیخوام بگی بیش از این، نمیخوام بگیم که با قاعده اشتغال نمیخوایم اثبات کنیم که شب نشده، نمیخوام اثبات کنیم، میخوام بگیم آقا تو این نمازی که خوندی درد نمیخوره، چون ما شب شدم یا شب نشده اصلا برام مهم نیست، برام مهمه آقا نمازی که خوندم به درد خورده، برام مهمه که آقا میتونم افطار بکنم، اینا برام مهمه دیگه. فل مخاطب بالعقد بالحائطه، اونی که مخاطب است به این که عقد کنه به امر احتیاطی، و شک بی براءت ذمته، کسی که شکی در براءت ذمه داره از صوم و صلات، و یا تعدی نهایتش اینه، تعدی میکنیم از این مورد به هر کسی که شک داره در براءت ذمه‌اش از حکمی که از فعلی که برش واجب شده یقینا لا مطلق الشان. نهایتش اینه که آقا این میزان رو قبول داریم ما، یعنی هر کسی که یا تکلیف برای ثابت شده شک که در امتثال داره، اون هم باید احتیاط کنه. لأن الشاک فی الموضوع الخارجی مع عدم تیقن التکلیف لا یجب علیه الاحتیاط اتفاقا من الاخباریین ایضا. این هم دائمه میکنیم به قول معروف اصطلاحا میگه قدیم، حالا میدونم چیه اینا، ولی میگفتن دونونش میکنیم ساندویچ، حالا نه دونونه کمتر میخورم ولی پول نداشتن واسه یه نونم بذاری روش که سیر شیم با یه ساندویچ، حالا میان نمیگیم حالا دسته تا میخورم. لحن شاک چی؟ همون یه دونه شده بگیم چه برسه دوتا فرقه اینه قبلا یه دونه میگرفتی با یه روز اضافه میگفتی سیر میشم، حالا میگی نون اضافه رو بده برم.
خب
لعن شاک فی الموضوع خارجی، اون کسی که شکی در موضوع خارجی داره، ما عدم تیقن تکلیف، اگر یقینه به تکلیف نداشته باشه، لا یجب علیه الاحتیاط. خب آقا کسی که شبهه بگید وجوبیه داره، بحث ما شبهه وجوبی است دیگه، الان بحث ما شبهه وجوبی است، ببخشید شبهه موضوعی است، نه وجوبی است، بحث ما شبهه موضوعی است. کسی که شبهه موضوعی داره، اخباری هم قائل هم به چی؟ روایت هم ظهور در شبهه موضوعی داره. اگه بخوایم بگیم که این شامل بحث ماست، که این خلاف اخباری است، پس باید یه جور معنا کنیم، یه جور تعدی کنیم، یه جوری تعدی کنیم از مورد روایت، که اون بحثی که اخباری ها هم قبول دارن فراعت جاریه شامل اون نباشه، پس نمیتونیم تعدی کنیم به مورد، میگیم لعن الشاک، اون کسی که شک داره در موضوع خارجی، اما یقینه به تکلیف نداره. لا یجب علیه الاحتیاط به اتفاق من الاخباری. شما این موضوعی هستی؟ اجماع
تشخیص
بده. یعنی
اشکال
سیستم اون دیگه
شک در
اثبات
نیست.
که نه نه. میخواد بگه که ببین، میخواد نه، میخواد بگه که ما تعدی میکنیم از مورد روایت، اما نمیتونیم تعدی کنیم به موردی که اشتغال یقینی وجود نداشته باشه. چرا نمیتونیم تعدی کنیم؟ چون اجماع داریم، جایی که اشتغال یقین نداریم برام جالبه. اون اجماع مانع این تعدی میشه.
اگه
یعنیم رو شد
شد
تقدیر به شک کردن مثلا این رضا شدیم که استثابه شدیم، چه استثابیه؟ قاعده صفحه بالا بکنم قاعده صفحه استثابیه قاعده صفحه احتیاط رفتی به استثابه استثابه ندیم. یه جای مرموم شیخ داره چند جا داره، آنه بعدا اینجا هم داره میخونم، چند جا مرموم شیخ داره که ایشون میفرماید که اساساً استثاب اشتغال استثاب بی خودیه، لغوه، جاری نیست، خود قاعده اشتغال مصبر تکلیفه، یعنی اصلاً چند جا داره
چی؟
الان داره میگه ایشون میفرماید در مواردی که اصلا قاعده اشتغال خودش احتیاط، اشتغال یقینی است، دل فراغ الیقینی خودش احتیاط، قاعده احتیاط یعنی همین دیگه، یکی از چیزاش تعبیرش همینه دیگه، خودش احتیاط. میگه آقا جایی که اشتغال یقینی وجود دارد فراغ یقینی که همون احتیاط باشه، فراغ یقینی احتیاطه، اشتغال مثبت احتیاطه، درسته؟ جایی که اشتغال یقینی باشد فراغ یقینی لازمه، نه جایی که اشتغال مشکوک است مثل شبهات موضوعیه مورد بعد، یا شبهات تحریمی مورد بعد. شما میتونید بگید که آقا، شما میتونید اینجا بگید که ما بحث ما اینطوری، شاید اینطوری منظورتون باشه که میگید بحث ما، شما میتونید تعدی بکنید هم به جایی که اشتغال داریم هم به جایی که استثاب تکلیف داریم، نه فقط انحصار منحصر بکنید تعدی رو به جایی که اشتغال یقینی باشه، نه از مورد روایت باید تعدی کنید به جایی که استثاب تکلیف هم بشته باشید. خیلی دلیل میکنم به نظرم یه هم درسته، یه هم درسته، معلوم شده کنم نظرش همینه احتمالا، خیلی مهم در این ناحیه که بگیم اشکال بارز نیست. خب موضوعی که نشود در استثاب، نه اتفاقا کی گفته شبه موضوعی که استثاب جاری نباشه، اشتغال یقینی هم وجود نداشته باشه، اخباری ها هم غالب براحت هم، ما هم غالب براحت هم، یعنی کسی احدی قائل نشده در شبهات موضوعی احتیاط واجبه، احدی قائل نشده. بله ببینید اشتغال یقینی یستد الفراغ الیقینی، شما دارید میگید که من مثلا تو بحث علم اجمالی رو مثال بزنم،
شما علم اجمالی دارید بشی علم اجمالی دارید به وجود نماز جمعه یا نماز ظهر.
درسته، علم اجمالی دارید به وجود نماز ظهر یا نماز جمعه.
شخص اومد چکار کرد؟ نماز ظهر رو خوند.
چشم، نماز ظهر رو خوند.
این نماز ظهر رو خوند. بعد از اینکه نماز ظهر رو خوند، این شک میکنه. شک میکنه در چی؟ شک میکنه در فراغت زمینه. شک میکنه در انتصال. چرا شکی در انتصال داره؟
چرا؟ بگید.
احتمال داره واقعا نماز ظهر واجب باشه.
احتمال داره واقعا نماز ظهر واجب باشه. اگه واقعا نماز ظهر واجب باشه، این نماز ظهر رو خونده، پس امتثال تکلیف انجام شده، پس تکلیف ثابت شده. شکی در سقوط تکلیف یا شکی در امتثال تکلیف. اونجا چیکار میکنید؟ اینجا بعضی اومدن چیکار کردن؟ اومدن استصحاب داره بیدن
گفتن استصحاب اشتغال جاری. آقا من شک میکنم زمین مشغول هست یا نه؟ قبلا که مشغول بود، قبل از اینکه نماز ظهر رو بخونم زمین مشغول بود. الان شک میکنم زمین مشغول به تکلیف هست یا نه؟ استصحاب میکنم بقای اشتغال. این من رو شه موضوع مفصل بحث میکنه که میگه این استصحاب اشتغال را لازم نیست. چرا؟ شما یه چیزی داریم به نام قاعده اشتغال. قاعده اشتغال چی میگه؟ قاعده اشتغال میگه که اشتغال یقینی یستدی الفراق یقینی. خب فراغ یقینی چجور تحقق پیدا میکنه؟ تحقق فراغ یقینی با چیه؟ بگید مثال برسیم. جمع بین نماز دو و جمع. یعنی خود قاعده اشتغال بدون نیاز به استصحاب، خود قاعده اشتغال همون اول داد میزنه. آیه مسلمی حواست جمع باشه. یه نماز خونی بعدا نگی من شکی در امتثال دارم پس نمیخونم دومی را. از همین حالا دارم تکلیفتو روشن میکنم. از همین حالا باید دوتا نمازتو بخونی. پس ماهیت قاعده اشتغال اینه. از همون ابتدایی که علم اجمالی ایجاد شد، یقین به تکلیف ایجاد شد، فریاد میزنه، موقعیت رو برای ما مشخص میکنه که شما باید هر دو طرف رو انجام بدید، هم نماز ظهر بخونید هم نماز جمعه. این قاعده اشتغال، این تبیین قاعده است. حالا میخواست بگی فرقش با چی؟ با استصحاب تکلیف. ببینید اگر ما بخوایم رابطه بینه استصحاب تکلیف و قاعده اشتغال جاری کنیم، استصحاب تکلیف موضوع سازه. برای چی؟ برای قاعده اشتغال. یه رتبه مقدمه، قاعده اشتغال در رتبه متأخره. یعنی چی؟ قاعده اشتغال میگه اگر تکلیفی وجود داره و یقین به تکلیفی دارید، باید بگید در مقام امتثال اون رو امتثال کنید. پس قاعده اشتغال در رتبه متأخره، در مرحله امتثال، در مرحله امتثال، در حالی که استصحاب تکلیف در رتبه متقدمه و در مرحله اثبات تکلیف. در مرحله اثبات تکلیف. یعنی شما، من مثال میزنم، میگید نماز جمعه در زمان غیبت واجب سؤال من دید. آیا نماز جمعه در زمان غیبت واجبه؟ شما چکار میکنید؟ در جواب این پاسخ چکار میکنید؟ قاعده اشتغال جاری میکنید یا استصحاب تکلیف میکنید؟ میگید آقا استصحاب تکلیف میکنم. میگم آقا قبلا در زمان حضور واجب بود، استصحاب کنم، الان هم واجبه. پس استصحاب تکلیف چی کار کرد؟ استصحاب تکلیف اومد شک در اصل تکلیف رو مرتفع کرد. پس کار کرده استصحاب تکلیف یکی شک در اصل تکلیف رو مرتفع کرد. اینجا جای جریان قاعده اشتغال نیست. چرا؟ چون اصل تکلیف ثابت نیست، در حالی که قاعده اشتغال فرع بر ثبوت بگید اصل تکلیفه. آقا اگر اصل تکلیف ثابت باشه در مرحله امتثال قاعده اشتغال میگه چی؟ باید احتیاط کن. حالا بفرمایید
اون اشکالی نداره. شما فکر که درست شده که بگیم از اتفاق تحقیل برای خود شما تو حکمی هست حالش شما مربوط شاید موضوعی هست. از اتفاق تحقیل که حالا شما موضوع مشترک هم ظاهرا دارن، یعنی تو شاید موضوعیه یه جورایی میشه اتفاق تحقیل کرد. اگر ما اتفاق یقینی و به معنای برداشت شدن تحقیل از روی بوشم اجزم قربتی که برداشت من نبرداشت شدن حکم و از روی موضوع بگیریم، وقت میتونیم قاعده استصحاب تکلیف هم جاری کنم.
خب شما، من متوجه نشدم چی میگید. ما دوباره بگید. من اینو بخورم. نه طوری میگید. بگو.
این درسته که قاعده استصحاب تکلیف هم شرط حکمیه است، قاعده فراق
نه دائمی نیست.
سوال موضوعی هست اینجا نیست. خواهر هست گردم که استثار تکلیف داره یا حکمی نیست؟
اتفاقا نه. چی؟
یا حکمی داره برای یه موضوعی ثابت.
ببین الان شما توش فرق بکنید. شما من تو شبهات موضوعیه، شبهات موضوعی من نمیدونم آیا این خمر، آیا این به قول معروف خمری که کنار گذاشته بودم الان تبدیل به سرکه شدیم استثام که حرمت شدیم اصلا حکمی بود. اثبات تکلیف هم بکنید، اثبات تکلیف هم بکنید. میگه آقا این مایهی که قبلا شراب بود گذاشتم اون کنار، نمیدونم حالا سرکه شد یا نشد، استثام میکنم حرمتش رو. شبه هم شبه موضوعی است، شبه شبه حکمیه نیست. درسته تو این موارد میتونید استصحاب موضوعی هم بکنید، یعنی استصحاب بکنید بقای چی و خمریت رو، این هم درسته میتونید جاری کنید، اما استصحاب حکمی هم اشکال نداره. نه خب نه استصحاب حکمی میتونه مستقل جاری بشه. اگه فرض بکنید چی؟ فرض بکنید که شما، مثال بزنم، شما یه مایه‌ای بوده سرکه بوده، خب شراب بوده، یه مایه بوده شراب بوده، این مایه وقتی شراب بود میدونید دیگه از شراب بودن خارج شد. حساب کلی گاهی می‌کنید، گاهی بعدم میام میگم کلیه، اینا رو حساب کلی ها رو بعدم می‌خونید، میدونیم از شراب بودن خارج شد، اما احتمال میدیم که این مایه به علت دیگه‌ای حرمت پیدا کرده باشه، تبدیل شده باشه به یه مایه دیگه که حرام شده باشه، برای یه چیزی تبدیل شده باشه. اینجا استصحاب خیلی استصحاب حرمت میکنم، به صورت کلی استصحاب حرمت جاری میکنم. حالا بحث میخوام، میشه بحث کرد، نمیخوام بگم درسته، اما استصحاب حکمی جدای از استصحاب موضوعیه. در شبهات موضوعی هم استصحاب حکمی میشه کرد، هم استصحاب موضوعی میشه کرد، دو تاش میشه. بستگی داره که کدوم اثر داشته باشه. استصحاب موضوعی مقدمه بر استصحاب حکمی، اینم واضحه. مادامی که استصحاب موضوعی ممکنه، ما استصحاب حکمی نمی کنیم، این روشنه. اما اگه فرض کنید استصحاب موضوعی در شبهات موضوعی یه مشکلی ایجاد شد براش، مثل مثالی که من زدم یا مانند این موارد، تو مواردی که استصحاب موضوعی در شبهات موضوعی براش مشکلی ایجاد بشه، استصحاب حکمی بدون اشکال میتونه جاری بشه، مشکل نداره.
شبهات موضوعی
بله. خب پس استصحاب تکلیف مختص به شبهات حکمی نیست.
دقیقا هم جاری همین که اینا مورد مشترک دارن، یعنی اون یه جوری میشه آنتر استصحاب تکلیف، آنتر استصحاب
استصحاب تکلیف. اصلا دارم میگم رتبه شما فرق میکنه، اصلا قواعد اشتغال آره که من کار جارشان میتونه تو مثال باشه میشن اشکال نداره من کار جارشان نداره چی؟ استصحاب آبتره؟ نه حتما آبتر نیست، منوج میتونه باشه. شما مثلا علم داری، علم تفصیل، علم اجمالی داری، استصحاب نمی کنی شما مثلا. علم تفصیلی داری، آقا شما برات واجبه چی؟ واجبه که میگن عتق رقبه مؤمنه انجام بده، اصلا اتقه رقبه مومنه واجب، واجب فلان کار رو انجام بده، واجب صدقه بدی به چی؟ واجب زکات فطره بدی به کی؟ به قول معروف فقیر شیعه، درسته؟ زکات فطره واجب بدی، واجب کم داده بشه فقیر شیعه، سنی نباشه، فقیر هم باشه. خب تو این موارد شما به یه شخصی که تحقیق نکردید آیا فقیر یا نه پول دادید، تحقیق نکردید آیا شیعه اصلا پول داده، جا قاید اشتغال جایی استصحاب نمیخواد، چرا که استصحاب داره جای استصحاب اصلا میگه آقا من اشتغال یقینی یا صدر فرامانی. خب قاعده اشتغال و استصحاب، اشتغال در نه، ببینید قاعده اشتغال و استصحاب اشتغال اثر متفاوتی ندارن، تقریبا یکی میشن. اما مرحوم شیخ اینو چند جا اشاره کرد، حالا بعدا هم میرسیم بحث میکنیم که اساسا مرحوم شیخ خودش استصحاب اشتغال رو قبول نداره، استصحاب تکلیف رو قبول داره با. اما استصحاب اشتغال رو قبول نداره با اون توضیحی که الان اشاره کردم، بعدا مفصل بحث میکنیم حالا فرقش چیه اینا رو بعدا بحث میکنیم. این باشه، حالا یه تأملی بکنن رفقا شنده ادامهش بکنم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.